وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلب کن در آسمان همچون مهر جاویده،
همه فصل تو بادا نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
آروان تولید کننده و توزیع کننده انواع ابزارالات حرفه‌ای صنعتی و خانگی، با نمایندگی های فعال و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. آروان، ابزار موفقیت.
شب بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم، شما که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید. ساعت 22:30 دقیقه است و اما قصه شب.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
قصه شب.
در تعطیلات،
نویسنده یاسمن شکرگزار، بازیگران به ترتیب اجرا ایوب آقاخانی، مرضیه صدرایی، میرطاهر مظلومی، محمد رضا قلمبو، کارگردان بهرام سروری نژاد، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. این داستان جوی زباله.
خیلی خوشمزه است.
اسمش چی بود؟
ذرت بوداده.
این چی بود من دارم میخورم؟
ذرت مکزیکی.
چقدر اسم دارم. من چی باید یه چی؟
نمیدونی میتونی بگی ذرت مکزیکی؟ چون اون موقع برای ذرت مکزیکی میارم.
هر دوشون خوشمزن، چه فرقی داره؟ چرا کار خودشون رو سخت میکنن؟
به نظر من که اینطوری نیست.
راست میگه، فقط برای یه سری چیزا که زحمت زیادی نداره کار برای خودشون سخت. مثلا شما ببینید، گذاشتن چند تا اسم اصلا کار سختی نیست، ولی رعایت کردن قوانین آپارتمان نشینی و رانندگی برای بعضیشون کار سختی، چون زحمت داره.
سرصدا کردن،
بوق زدن های علکی،
فضولی کردن،
چشم هم چشمی،
اینا کار راحت.
اون آقا رو ببین،
داره فوتبال بازی میکنه.
آقا قربان پات، اون توپ برای شوت کن.
این که توپ نیست.
آره داش، توپ نیست. آره کار توپو که میکنه، شوتش کن.
پاکت شیره.
آره آبجی، پاکت شیره.
الان شوتش میکنم.
دوست داری اصلا؟ بیا داداش، بیا دست بزنیم.
بیام چی کار کنیم؟
یا یه شوتی بزن، یه حرکتی کن، یه کم بودو.
آره دوست دارم، میام.
آقا جو، آقا جو
بگیرش.
زبان قویه هم، ولی کلا خوشم.
بله من خودم هم قویه.
آقا دی بازی کنی؟
کاری نداره که.
داداش خیلی ها بلد نیستن که شوت بزنن، همچی علک علکی هم نیست. بزن ببینم.
شما فوتبالیستی؟
نه من عاشق فوتبالم، میمیرم براش.
پس چرا با توپ بازی نمی کنی؟
خیلی سخته توپو با خودم بکشنم تو خیابون. کاریه؟
بله البته سخته.
آره همین صبح به صبح که دارم میرم مغازه به پاکت شیر میخورم، بعد پاکتشو همینم واشه کم تمرین میکنه.
چه جالب،
آدم باید بلد بشه با کمترین امکانات بیشتر استفاده رو از زندگیشو کنه.
چه حرف خوبی.
شما یک چیزی صحبت کنی نه؟
من از خارج اومدم.
آره کلا آره کلا. ولی خوب بلدی حرف بزنی ها.
بلدم.
من چند سال رفتم زبونتون رو یاد بگیرم، اما خب توی سطح هلو هاواریو موندم.
اینایی که گفتی یعنی چی؟
ده بلد نیستی؟
نه خیر.
پس اوضاع بدتر از منه. زبون شما یه چیز دیگه است.
بله بله.
آره یه سر چینی حرف میزنن. البته ریخت شما به چینی ها نمیخوره.
نمیخوره.
شب اصلا آلمانی، لهستانی، اسپانیایی. اصلا برش کن، والا هر جا باشی و حالا من چه فرقی میکنه.
درسته.
مهم اینه یه دست فوتبال رو تیره زنی.
فوتبال
بیا بریم.
گوبی اسم چه هم بحوله. بیا برو داداش، بیا برو، منم باید برم، باید خیلی حال کردم. ببین اون مغازه رو میبینی؟ اون مال بابای منه، اونجا کار میکنم. هر وقت کاری داشتی خریدی چیزی عوض فوتبال کردی بیا به من یه سر بزن.
باشه.
این هم بندازیم پیش بقیه رفیقاش بری به کارمون برسی.
یعنی کجا بندازی؟
توی جوب.
جوب؟
بیا اینجا رو ببین.
چقدر پاکت، همه شو مال تو هم؟
بله همه مال منه. حالا اینو ببین چطوری میفرستیم پیش بقیه شون. نشینی گیری نشی.
آفرین خیلی
رفتیم. کار نداری.
خدا حافظ.
خدا
حافظ.
چی میگفت؟
به چی بازی کردی؟
اگه میخواید به اون موزه برسیم باید الان دیگه را داره چیکار میکنه؟
داره با لیوان زرد مکزیکی رو پایی میزنه.
چی کار کرد؟
لیوان انداخت توی جوب.
این چه کاریه میکنه؟ جای آشغال توی جوبه.
خب معلومه که نیست.
خواب بریم.
چی کار کردی؟
بازی کردم فوتبال.
منظورم بازی نبود، آخرش چی کار
شد زدم. دقیق بود نشونه گیریم.
خیلی دقیق بود.
اون چیه؟ همون حجم سیاه رنگ کنار پیاده رو.
نمیدونی سطله.
سطل
زباله است.
تو که میدونی برای چی میپرسی؟
برای اینکه تو بفهمی اون چیه.
من میدونم مودی. بی خیال.
اگه میدونی چرا آشغالتو انداختی توی جوب؟
چون داشتم فوتبال بازی میکردم.
خب بفرضاً فوتبال بازی میکردی، باید بعدش آشغالو بندازی توی جوب؟
زمینی ها میندازن رسمه.
کدوم زمین؟
همون پسر همه پاکت شیراشو تو جوب انداخته بود. بیایید با من ببینی. گفت یادگاری یه فوتبال بازی کردنمه.
واقعا که
دیدی رسمشونه؟
رسم اون آدمه.
هرچی هست بالاخره مال زمینی هست، اونم زمینیه دیگه.
تو آشغال تو بردار.
دست نمیزنم، کثیف شده.
خب این مشکل تو؟
مشکل من نیست، اگه مشکل بود اون پسره این کارو نمیکرد.
مودی بریم. الان موزمون دیر میشه.
دیر میشه. چون بحث کردم با این آدم فایده نداره.
منو میگی من آدمم؟
نه نیستی.
آره خب من آدم نیستم.
برای من که نیستی. اگه بودی حرفانیت میشد.
بریم، این داره حرف زیاد میزنه. خیلی خوب شد قبل از رفتن بارون زمینی یارم دیدیم. فکر نمی کردم اینقدر قشنگ باشه.
قشنگه اما حسابی خیس میشیم. میخواید برگردیم توی موزه؟
ما که همه جای موزه رو دیدیم، تازه اینقدر زیاد موندیم بهمون مشکوک هم شدن. آره. دیدین چجوری نگامون میکردن؟
آره. برای میگم چون شطر نداریم.
نه بریم، من گوشنم امودی، ماشین نزدیک زود میرسیم.
منم گرستم دیگه، حوصله موزه رو ندارم.
پس بریم. خیس شدی به من ربطی نداره.
کجا بریم غذا بخوریم؟
خونه
روزای آخر مودی، بذار بریم بیرون پیتزا.
روز دارید پیتزا میخورید، ضرر داره.
برای زمینی ها ضرر داره، نه ما.
خیلی خوب، هر کاری دوست دارید کنید.
چه خبره؟
سیل اومده.
چرا کف خیابون پر از آبه؟
بارون اومده ولی بازم دلیل نمیشه.
این خیابون این شکلیه، خیابون موزه اینطوری نشده بود. اوی الان پاهم خیس میشه.
بهتون گفتم توی موزه بمونیم، گوش ندادید.
اومدیم بارون قطع نمیشد.
اوچ کفشم پر از آب شده، هی هم داره ارتفاع آب بیشتر میشه. نگاه کن.
عیبی نداره، الان میرسیم به ماشین. اینقدر قر نزندیم این
ماشین. یه نگاه به ماشین بکن، آب تا لاستیکاش بالا رفته. در ماشین رو باز کنی، توی ماشین آب برمیداره.
چرا اینطوری شد؟
الان باید چیکار کنیم مودی؟
از پله‌های پیاده رو برید بالا، اونجا هنوز خشکه.
یعنی همیشه وقتی بارون میاد شهر اینطوری میشه؟
من فکر کنم بعضیا باعث این اتفاق شده.
یعنی چی؟ چرا منو نگاه میکنی؟
شما نگاه کن.
خب
میبینی آب از زیر پل رد نمیشه، از اونجا بالا زده.
راست میگی، مشکل اونجاست.
فکر میکنی چرا اینطوری شده؟
نمیدونم.
حالا بهت میگم، نگاه کن اون قسمتی که جوب زیر پل میره گرفته.
چطوری؟
اون آشغالی که آدما میندازن.
چه ربطی داره؟
همش ربطه. مگه نمیبینی؟
نه اصلا معلوم نیست، حتما خیابون مشکل داره.
چوب اگه راش باز باشه آب بارون از سوش رد میشه و توی خیابون جمع نمیشه.
جناب خارجی از این طرفا،
مگه نمیبینی آب خیابون رو برداشته؟
ای بابا این شهر اینطوریه دیگه، یا بارون نمیاد یا وقتی میاد سیل همه جا رو برمیداره.
البته همه جا رو سیل بر نداشته، فقط توی این خیابون و اینجاست که آب جمع شده.
چی بگم؟ نمیدونم مشکل چیه.
بهش بگو یه بیل بیاره، باید با بیل زیر پل باز کنید.
شما بیل دارید؟
بله. چطور؟
یه بیل میارید؟
برای چی میخواد؟
آشغالای شما زیر پل جمع شده، با بیل میتونیم راهشون رو باز کنیم.
من بیل بزنم؟
مگه چی میشه؟
خانم وظیفه من نیست بیل بزنم، مأمور شهرداری باید این کارو بکنه.
وظیفه شما نبود آشغالاتون رو بندازید توی سطل؟
یعنی چی؟
آشغالای شما گیر کرده و آب همه جا رو برداشته.
نه خانم، مشکل از من نیست، مشکل اون کسیه که نیومده آشغالای منو قبل از بارندگی توی جوب جمع کنه. شما چی میگی؟
جای آشغال توی جوب نیست.
اون چیزایی که من انداختم آشغال نبود، پاکشیر بود.
اونا آشغالن.
نیستن آبجی. آقا شما بگو هستن؟
نه به نظر منم نیستن.
نیستن؟ خدا خیرت بده. خب من برم، حوصله ندارم. شما مثل مادر بزرگا نصیحت میکنی. شما اگه کارت گیره بیا بیلو برد و خودت هر کاری که دوست داری بکن. خدافظ.
به من گفت مادر بزرگ؟
ناراحت نشدیم، اصطلاحه.
اصطلاح باشه، آدم از اصطلاح نباید ناراحت بشه.
خب الکی بهش تهمت زدی.
خجالت بکش گابی، تو خودت یکی از تقصیرکارایی.
داگار استنت به من پیله کردی.
گابی چطور هستی؟
میخوای چی کار کنم؟
برو بیلو بیار.
من بیل بزنم؟
پس میخوای همینطوری اینجا وایسی؟
برو دیگه، یه کاری بکن. چرا منو نگاه میکنی؟
خیلی خوب.
خیلی روش زیاده مودی، دیگه خستم کرده.
آره خیلی پررو شد.
داره کم کم شبیه زمینیو میشه.
دیگه چیزی برفته نمونه، نگران نباش.
نکنه وقتی رفتیم همینجوری بمونه.
اینم بیل. خب چی کار کنیم؟
برو پایین آشغالای زیر پل هول بده.
من برم پایین به همین راحتی خیز میشم. خب
وقتی آشغالتو میریختی توی جوب باید فکرشو میکردی.
بهت ثابت میکنم تقصیر آشغال من نیست.
باشه برو به هم ثابت کن.
اینم بهت ثابت کن. همه جام خیز شد. حمید میگه مامورا باید بیان این کارو بکنن.
اگه تو و اون پسر آشغالتونو توی سطل ریخته بودی، مامورا اصلا لازم نبودن.
سفتن نمیرن.
یکم زور بزن.
گوش نبه.
لوس نکن خودتو گابی.
دارم تکون
میخورم. آره ببین داره باز میشه.
باز شد بالاخره.
گابی اون چرا ببین؟
پاکت های شیرن.
آره به اضافه لیوان ذرت مکزیکی تو.
جربال یکی دیگه. تو
میبینی مودی بازم قبول نمی کن.
خب آره جربال یکی دیگه هست، مگه فقط ما توی شهر ذرت مکزیکی میخوریم؟
واقعا که این زمینی ها شدی. زمینی زمینی زمینی.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
گزینه 1. به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم آقایان سلام و روز بخیر. به گزینه 1 خوش آمدید. من آرش احمدی هستم. این برنامه گزینه 1 از رادیو ایران تقدیم شما عزیزان میشه. امروز هم ایراد زاکر با ماست، کسی که مشاور رتبه 4 کنکور تجربیه. دارای مدرک مشاور تحصیلی از وزارت علوم. ایراد زاکر سلام، درود بر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آرش احمدی عزیز و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزا و داوطلبای کنکور.
درود بر تو. ایراد، خیلی از بچه‌ها از رتبه برترای کنکور الگو برداری میکنن، مثلا میگن خب ببینیم برنامه رتبه 1 کنکور چی بوده، ما هم عیناً همون کار انجام بدیم. به نظرت این کار درسته؟
اولا که نه، به دلیل اینکه ما شرایطمون ممکنه با اون فرق متفاوت باشه به لحاظ ویژگی‌های شخصی.
خب
و دو، آیا شرایط ما برای شروع درس خوندن اون با اون فرد تطابق داره؟ خیلی مهمه. خیلی از داوطلبا توی الگو برداریشون از رتبه برتری کنکور اشتباه میکنن. یعنی من یه داوطلبیم، معدلم شده 16، تراز آزمونام 5000ه و زمان محدودی تا کنکور داره.
درست.
میرم از یه رتبه 1 الگو برداری میکنم که همیشه معدل 20 بوده، یعنی پایه بسیار قوی داشته، کمترین ترازش تو آزمون 7600 بوده، بسیار عالی بوده تو همه آزمون ها، همیشه اسمش میرفته پشت مجله آزمون به عنوان 30 نفر اول، من ترازم 5000. 3 سال برای کنکور درس خونده، من مثلا 1 سال تو کنکور وقت. آخه چه مشابهتی وجود داره که من از اون فرد الگو برداری کنم؟ این خیلی اهمیت داره. کارهایی که اون فرد انجام داده برای من مناسب نیست. من باید برم فرد مثل رضا بابازاده رو الگوی خودم بکنم که معدل 16 و 23، یعنی مثل خود من معدل پایین داره، وضعیت پایه درسیش خوب نبوده. مثل خود من زمان محدودی تو کنکور داشته، 5 ماهونی وقت داشته تو کنکور، تراز آزمونه آزمایشش 5000 بوده، یعنی هم پایه درسیش مشکل داشته، هم تشریحش خیلی قوی نبوده، هم لحاظ تکنیکی تستی ضعیف بوده، تراز پایین داشته، هم تو مدت زمان محدود عمل کرده ولی رتبه 4 تجربی شده، تک رقمی کنکور شده. ببینم آقا چطوری تونسته تو زمان کم این ضعف پایه رو جبران کنه، چجوری تونسته مهارت‌های تستنی رو تو زمان کم در خودش تقویت بکنه. این فرد میشه الگوی مناسب من. این خیلی اهمیت داره. داوطلبی که پشت کنکور مونده، 1 سال در کنکور شکست خورده با وجود اینکه خیلی درس خونده، میره از یه رتبه تک رقمی الگو برداری میکنه که المپیادی بوده، همون سال اول قبول شده، بهترین مدرسه درس میخونه. آخه شباهتی وجود داره بین شما دو نفر؟ نه. تو باید بری فرقی مثل وحید صوفی الگوی خودت بکنه. وحید صوفی حالا بخش بعدی میاد باهاش صحبت میکنی. سال اول کنکور میشه 100000، 100000. سال دوم 2 برابر درس میخونه، ساعت مطالعه شو 2 برابر میکنه، اینقدر زحمت میکشه که حد نداره، اما رتبهش میشه 130000. بدتر میشه، میره خدمت سربازی برمیگرده، این بار ادبیاتو 100 میزنه، میشه رتبه 30 کنکور. این فرد الگوی مناسبه برای بچهای پشت کنکوریه. ازش بپرسم آقا چجوری روحیت افت نکرد؟ خانواده مخالف نبودن؟ نگفتن کنکور رو ول کن تو که دوبار شکست خوردی؟ به اونا چی گفتی؟ ضعف پایه رو چجوری برطرف کردی؟ چجوری تونستی خودت رو متقاعد کنی که باز هم زحمت بکشی و تلاش بکنی؟ خودمش الگوی مناسب برای من، میتونم ازش الگو برداری کنم. نه فردی که سال اول قبول شده. داوطلب هست توی درس خاصی ضعف داره، مثلا توی درس زیست شناسی نمره پایین گرفته، توی فیزیک نمره پایین گرفته، میره از رتبه برتر الگو برداری میکنه که المپیادی بوده. خب الگوی مناسبیه برای شما؟
واقعا نیست.
خب محبود عیسایی اما الگوی مناسبیه، چون فیزیک 14 داشته و فیزیکو 100 زده و رتبه 12 کنکور شده. خیلی از داوطلبا بعد سالها دوری برگشتن، میرن از رتبه برترهای الگو برداری میکنن که 18 سالشون بوده موفق شدن. نه، شما باید بری ببینی فردی مثل خانم صابری، خانم سمیه صابری که سال 1400 داوطلب ما بود چیکار کرده. ایشون متولد 1160 هستن، این زمان که خواستن در کنکور شرکت بکنن 40 سالشون بود. 3 تا فرزند دارن، 22 سال از کنکور دور بودن. ببینی آقا چطور تونستن بالاخره هم بچه‌ها رسیدگی بکنن، کارهای خودشون انجام بدن، هم برای کنکور مطالعه بکنن. چجوری از صفر شروع کردن؟ منابع مطالعاتیشون چی بوده که از صفر صفر درس‌ها رو بهشون آموزش داده و رسیدن به نقطه‌ای که رتبه 1609 تجربه 1400 چند شهید بشته قبول شدن، یا خانم پریسا طاهری متعلق 71 لیسانس علوم آزمایشگاهی شاغل 10 سال از کنکور دور بودن و تو همین کنکور 1400 دندون پزشکی تهران قبول میشن. ببینید چه کارهایی انجام دادن، چجوری تونستن مدیریت کنن، هم به شغلشون برسن، هم به هر حال ایشون متأهل بودن به خانه برسن و هم برای کنکور درس بخونن و بهترین رشته رو تو بهترین دانشگاه قبول بشن. الگو برداری از رتبه‌های برتر کنکور خیلی مهمه، شرایط ما باید شبیه اونها باشه. و من این ادعا رو میکنم داوطلب با هر شرایطی بخواد شروع بکنه، ما توی مجموعمون دقیقاً یه رتبه برتر خواهیم داشت که با همون شرایط کار رو شروع کرده بهترین نتایج رسیده.
ممنون، سپاسگزارم از تو هیراد زاکر عزیز. اگر به دنبال یک الگوی مناسب میگردی و میخوایی مشاور خوب در کنار خود داشته باشی، پس همین الان عدد 7 رو پیامک کن به 1027-97، فرموش نکن، همین الان عدد 7 رو بفرست به 1-3-0-27-97، گزینه 1. خب در استدیو در کنار من و هیراد زاکر، وعید صوفی رتبه 3 کنکورم هست. وعید صوفی سلام، درود بر تو.
به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای احمدی، همچنین شما آقای زاکر و همه شنوندگان عزیز.
بله، وحید صوفی عزیز رو من مختصر معرفی کنم، بخش قبلی صحبت کردیم راجع بهش. ایشون داوطلب بسیار درس خون و زحمت کشی بود که سال اول کنکور 130 هزار شد، بعد گفت خب دوباره کنکور میدم، ساعت مطالعه‌شو دو برابر کرد چون دیگه مدرسه نمی‌رفت، بعد 130 هزار شد، رفت خدمت سربازی، اما برگشت در رتبه 2 رقمی کنکور، رتبه 30 کنکور شد و حتی درس ادبیات هم 100% زد. وحید جان، ما الان در دوران تابستون قرار داریم و بله، تو هم اوج شکست رو تجربه کردی، یعنی رتبه 6 رقمی، هم اوج موفقیت، یعنی رتبه 2 رقمی. چه توصیه‌ای داری به داوطلبی که الان امتحانات سال 11مش تموم شده، وارد تابستون کنکور شده و میخواد ببینه چه کارهایی انجام بده که موفق شه، چه کارهایی انجام نده که خدای نکرده شکست نخوره؟
اولین موردی که به نظرم امروز باید راجع بهش صحبت بکنم اینه که ما توی دوران طلایی قرار داریم. خیلی از بچه ها دوران نوروز رو دوران طلایی میدونن، ولی ما دو تا دوران طلایی داریم، یکی نوروزه، یکی هم تابستون قبل از شروع سال 12مه. اصلا برای چی به اینا میگیم دوران طلایی؟ چرا؟ چون که این زمان بهترین زمان برای سبقت گرفتن از رقبای اصلی مونه و خیلی تایم مهمیه به چند دلیل. اولین مورد اینه که باید مرورهای مطالب های 10 و 11 رو الان انجام بدیم به 3 دلیل خیلی مهم. یک، اینکه هنوز مطالب خیلی ازشون فاصله نگرفتیم، نزدیک سال 11 هستیم. گزینه دوم، حجم مطالب باز به مراتب کمترن و مهمتر از اون، هنوز شروع سال 12م رو ندارم که درگیر قالب تشریحی و امتحانات در واقع باشم. پس اهمیت زمان رو هم باید در نظر بگیریم دیگه، و اینکه بتونم توی زمانهای کم کارهای بیشتری رو انجام بدم، و این خودش اهمیت برنامه‌ریزی رو در واقع داره برای من واضح میکنه و همینطور اصول مطالعه رو میرسونه. خیلی از بچه‌ها چون برنامه منظمی ندارن، آزمون و خطاهای زیادی رو انجام میدن، دقیقاً مثل خود من، و این دوران طلایی رو با آزمون و خطا دارن سپری میکنن که این یک اشتباه بسیار فاحشه. چرا؟ چون بعد از اون باید منتظر این باشن تو دوران طلایی بعدی بتونن این کسری که از این غفلت به وجود اومده رو بتونن پوشش بدن، و دوران طلایی بعدی میشه نوروز. یعنی من 6 ماه رو باید یه جورایی همش از اون برنامه اصلی خودم یه خط عقب‌تر باشم و تلاش بکنم که خودم رو به اون برنامه‌ها برسونم، ولی بدیهیه برام و میدونم که تابستون با 3 ماه خیلی کمک بزرگتریه برام تا 2 هفته نوروز.
دقیقاً همینطوره، و اینکه نزدیک امتحانات هستنم خب خیلی کمک میکنه، چون مفاهیم و روش تشریح کامل مسلط هم میتونن تکنیکای تستنی یاد بگیرن. اینکه گفتی تک تک روزاش مهمه، دقیقاً ببینید ما قبل کنکور 1401 که من صحبت کردم، ما تطابقای فوق‌العاده‌ای داشتیم داره بین جزوات ما و کنکور امسال. خب همایش‌های جمع‌بندی برای بچه‌ها گذاشتیم، ما تو 2 روز کل زیست کنکور رو جمع‌بندی کردیم، تو 2 روز فقط 103 تا تست دکتر خیرخواه کار کرد رو بچه ها که 40 تاش تو کنکور اومد.
بله.
ما تو یه روز کل فیزیکو جمع‌بندی کردیم، تو یه روز کل شیمی جمع. یعنی اگر از بچه ها 10 روز مونده به کنکور، یه هفته مونده به کنکور، بگی بپرسی ارزش هر یک روز چقدره، میگن اندازه کل فیزیک کنکور، اندازه کل شیمی کنکور. اما تو دوران تابستون متاسفانه توجه نمی‌کنه و همینطور روزها رو از دست میدن، میرسن به مهر ماه و میبینن بله فشار سنگین مدارس و امتحان نهایی هم اضافه شد.
و نکته مهم همین هستش که دانش آموزا خیلی دیر این رو متوجه میشن و هر چقدر سریعتر بدونن تو چه برهه‌ای از زمان قرار دارن، مطمئنا میتونن نتایج خیلی متفاوتی رو کسب بکنن.
دقیقاً دیگه، همیشه افراد موفق کسایی هستند که زودتر از دیگران فرصت ها رو درک میکنن.
بسیار عالی. اگر همین الان عدد 7 رو پیمک کنن به 1027-97 میتونن هم با هیراد زاکر ارتباط داشته باشن، هم با وحید صوفی ارتباط داشته باشن. پس فراموش نکنید همین الان عدد 7 رو بفرستین به 1-3-0-27-97. اینجا رادیو ایران گزینه 1. با توجه به زمان برنامه، هیراد زاکر عزیز به این سوال پاسخ بده که ممکنه سوال خیلی از بچه ها باشه. با توجه به تغییرات کنکوری که در سال 1402 خواهیم داشت، سبک درس خوندن بچه ها باید به چه صورت باشه؟
بله خواهش میکنم. تا به این لحظه که ما داریم برنامه رو ضبط میکنیم، دو تا تغییر عمده در کنکور 1402 خواهیم داشت. یکی اینه که تاثیر امتحانات نهایی از 40% مثبت میشه 40% مستقیم.
آه.
یعنی چی؟ تاثیر مثبت یعنی تاثیر کمکی. یعنی اگر نمره خیلی خوب شد به کنکور کمک میکنه، نمره رو خراب کردی کنکورت خراب نمیشه. اما از 1402 به بعد تاثیر مستقیمه، یعنی خدای نکرده نمره خراب بشه کنکورم خراب میشه. پس داوطلبا باید اهمیت امتحانات تشکیلی براشون خیلی بیشتر بشه. یعنی واقعا اگر ما به داوطلب 1401 میگفتیم حالا امتحان نهایی 20 بشه 19 خیلی فرقی نمیکنه، دیگه هرگز حق نداریم اینو به داوطلب 1402 بگیم، چون امتحانات نهایی تاثیر مستقیم خواهد داشت و واقعا داوطلبا باید برای تشریح خوندن وقت بذارن. و حتما ما هم تو برنامه‌ریزیمون هم تو تدریسمون به این نکته توجه میکنیم و تشریح رو کامل با داوطلبا کار میکنیم. تغییر بزرگ دوم چیه؟ حذف دروس عمومی از کنکور تستی. یعنی ما دیگه از این به بعد از ادبیات، عربی، دین و زندگی و زبان سر جلسه کنکور سوالی نخواهیم دید. این درس‌های عمومی تو امتحان نهایی هستن و سر جاشون هستن، اما تو کنکور تستی دیگه ازشون سوالی مطرح نمیشه. خب چه تفاوتی ایجاد میشه؟ کلن کنکور شده محاسبات ذهنی. چرا؟ چون نیمی از سوالات شیمی که مسئله است، فیزیک و ریاضی هم که کلن مسئله است. یعنی داوطلب باید به تکنیک‌های تستنی بسیار بیشتر از قبل اهمیت بده. تکنیکای تستنی یعنی چی؟ یعنی کوتاه ترین راه حل برای حل مسئله. یعنی من نرم یه سوال استوکیومتری شیمی رو تو 10 دقیقه حل کنم، اون برای امتحان نهایی خوبه، مشکلی هم نداره.
آها، چون زمان داره.
احسن. اما تو کنکور هر سوال شیمی تو 1 دقیقه حل بشه، برم راه حلی رو یاد بگیرم برای استوکیومتری، روش تستی رو یاد بگیرم برای استوکیومتری، که اون سوالو من زیر یه دقیقه بتونم جواب بدم. این خیلی خیلی مهم میشه. خب اینجا هم تکنیک تستنی مهم میشه، هم تیپ شناسی سوالات. یعنی ما رو کلیه حالت ها مسلط بشیم، نریم سر جلسه کنکور سوال جدید ببینی. واقعا کار سختیه که شما این همه مسئله بخوای حل بکنی تازه سوال جدیدم ببینی، شروع بکنی آقا من اصلا چیکارش بکنم اینو، فکر بکنی راه حل مناسبو پیدا بکنی، اونم تو اون زمان محدود خوب امکان پذیر نیست. ببینید اگر ما میایم میگیم 88% تطابق وجود داشته بین جزوات زیست شناسی ما با سوالات زیست 1401، این از کجا میاد؟ ما رو همه حالتهای مختلف کار کردیم. 100% تطابق وجود داشته بین سوالات فیزیک کنکور امسال با جزوات ما. 90% تطابق هم توی درس ریاضی و شیمی وجود داره. هر داوطلبی برام پیام بده حتما ما اینا رو براش میفرستیم، تطابقا رو به عینه ببینه. خب اینها اهمیت بسیار زیادی برای کنکور پیدا میکنه. البته ما از عمومی‌ها نباید غافل بشیم، عمومی‌ها تو امتحانات نهایی هستن، اما خب اهمیت درس‌های اختصاصی خیلی خیلی بیشتر میشه. و نکته‌ای هم که گفتن اینه که ضرایب دروس حذف میشه. یعنی دیگه نباید بگم آقا هر سوال زیست به اندازه دو تا ریاضی میارزه، چون تا الان اینجوری بود زیست ضربش 12 و ریاضی ضربش 6 بود، نه الان به یک اندازه میارزه و زیر گروه ها هست میشه. خب اینا تغییراتی باید توی برنامه داوطلب به وجود بیاد که ما حتما اینها رو در نظر خواهیم گرفت برای داوطلبین. اگر رو تکنیکای تستنی مسلط بشین اما مشکلی نخواهید داشت. هادی احمدی معدل 19 داشت اما تراز 5000 تراز 4800 آزمون داشت، اما ما این موارد رو باش کار کردیم، پله به پله اومد بالا. تو کنکور سراسری ریاضی رو زد 74، زیست و فیزیک و شیمی رو بالای 80 زد و پزشکی تهران قبول شد.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از تو. شما دانش آموزان عزیز، شما داوطلبین کنکور 1402 اگه میخواید بدونید که چه تغییراتی در کنکور سال آینده وجود داره، همین الان عدد 7 رو پیمک کنید به 1027 تا مطلع بشید. پس فراموش نکنید عدد 7 رو همین الان بفرستید به 1-3-0-27-97. وعید صوفی درود بر تو، خیلی خوشحال شدم که دیدمت.
ممنونم از شما، خداحافظ.
قربونت برم ایراد.